پس این نتیجه گیری که از این قسمت ما کردیم. اما نظر دوم، جمع قرآن بعد از رحلت پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، که در این نظر هم آمدن دلایل نقلی و عقلی رو مطرح کردند. در دلایل نقلی اول آیات رو ذکر می کنند. آیه ای که اینجا استفاده کردن آیه حفظ است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. استفاده ای که از این آیه میبرند این است که خب خداوند متعال اینجا خودش قول داده، تعهد کرده که ما ذکر را نازل کردیم و خودمونم حفظش خواهیم کرد. به این دلیل پس دیگه نیازی نداره ما بگیم حتما باید قبل از رحلت آقا رسول اکرم این رو بنویسن، جمع‌آوری بکنن. نه، خود خداوند متعال قول داده این رو حفظ بکنه. وقتی خدا قول داده است که حفظ بکنه، چه نیازی بنوشتن و جمع‌آوریشه؟ نقدی که به این سخن وارده، به این دلیل وارده که اینجا به قرینه سیاق بر حفظ و نگهداری از ذکر دلالت می کند این آیه شریفه. منظور از ذکر هم همون قرآنه. به عبارت دیگه اینجا میخواد مسئولیت قرآن از تحریف رو برسانه، ربطی به جمع و نوشتن قرآن کریم نداره. پس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی ما این را از تحریف نگهش می‌داریم. اصلا بحث جمع رو مطرح نکرده است. دوم از دلایل نقلی روایات هستند. دو تا روایت رو ذکر می‌کنند دال بر این که جمع آوری قرآن کریم بعد از رحلت آقا رسول اکرم اتفاق افتاده. اولین روایت اینه، ابن شهاب از سالم ابن عبدالله و خارج نقل میکنه که ابوبکر قرآن رو در کاغذها جمع آوری نمود و از زید ابن ثابت درخواست کرد که به آن نوشته نظری بیفکند. زید امتناع ورزید تا اینکه ابوبکر در این بار از عمر استمداد نمود و زید نظارت جمع قرآن رو به عهده گرفت. روایت دوم اینه، ابن ابی داوود روایت کرده عمر درباره آیه از قرآن سوال نمود، در پاسخ وی گفتند که این آیه در نزد فلان کس بود که در جنگ یمامه کشته شد. عمر ابن خطاب اینجا احساس خطر میکنه و دستور میده که قرآن رو جمع‌آوری بکنید. خب نقدی که به این دوتا روایت وارد است این است که اینا اولا ضعیفند و بین خودشون در تضادند، به این معنا که تو روایت اول میبینیم که میگه جمع‌آوری قرآن در دوران خلافت ابوبکر اتفاق افتاده، ولی از حدیث دوم استفاده میشود که در زمان خلافت عمر اتفاق افتاده است. خب پس اینا با هم دیگه در تضادند. اما دومین خدشه بر این روایات اینه که با اخبار دیگری که گفتن جمع‌آوری قرآن در زمان خود آقا رسول اکرم اتفاق افتاده است، اینا در تعارضند و این تعارض باعث میشه که این اخبار از حجیت اعتبار همشون ساقط بشند. اما دلایل عقلی تاریخی برای اثبات جمع بعد از رحلت پیامبر اکرم، یه دلایل عقلی تاریخی نیز ذکر کردن. از این جمله که گفتند تدریجی بودن نزول، تدریجی بودن نزول به این معنا که گفتند نزول وحی تا اواخر عمر آقا رسول اکرم ادامه داشته و فرصتی نبوده، مجالی نبوده که بخواد وحی منقطع بشه تا نویسندگان بخوان به جمع و ترتیب قرآن در یک مصحف واحدی بپردازند. اینم دلیل عقلی تاریخی بر اینکه این جمع بعد از رحلت آقا رسول اکرم اتفاق افتاده است. اما اولین کسی که قرآن رو جمع کرده چه کسی است؟ بر اساس مدارک هم اهل سنت هم شیعه، نخستین جامع قرآن کریم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که بعد از رحلت آقا رسول اکرم قسم یاد میکنن که از خانه بیرون نیان مگر اینکه قرآن رو جمع بکنن. اما نتیجه گیری کلی که از این دوتا نظر، نظر اول و دوم، نظر اول میگفت جمع آوری قرآن کریم در زمان خود حیات نازنین رسول اکرم اتفاق افتاده است، نظر دوم میگفت بعد از رحلتشون اتفاق افتاده. با توجه به این دلایل نقلی و عقلی که آوردن هر دو گروه، چه نتیجه گیری رو میکنیم؟ نتیجه گیری این است که بررسی دلیل ها نشان میده که ابوبکر آنچه بر کاغذها، استخوانها و غیره در زمان آقا رسول اکرم نوشته و جمع شده بود رو به ترتیب و نظم بین دو جلد قرار داده و قرآن رو مدون کرد. اما هرگز این دلایل مذکور این مطلب رو نفی نمی کنن که در زمان خود آقا رسول اکرم یک نوع نوشتن و جمع آوری بوده، هرچند به معنای دوم. پس جمع آوری به معنای دوم در زمان خود حضرت اتفاق افتاده است، ولی جمع آوری به معنای سوم در زمان ابوبکر. این نتیجه گیری از این دلایلی که این دو گروه بیان کردند. پس اگر بخوام یه مروری بکنیم بر دلایل دو تا گروه، هر دو گروه یک نقطه اشتراکی داشتند، یک نقطه اختلافی. نقطه اشتراک اینها این بود که قرآن به یک معنا در زمان حیات آقا رسول اکرم جمع شده است که ما قائل شدیم این جمع، جمع به معنای دومه. نقطه اختلاف هم اینه که بین علما اختلاف شده آیا جمع به معنای سوم که به همین ترتیب کنونی بوده باشه، آیا در زمان حیات آقا رسول اکرم صورت گرفته است یا نه. اینم نقطه اختلاف. اما نظر سوم که قول به تفصیل بود و قائل این قول علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی مفصل آمدند یک تفصیلی رو بین این دو قول مطرح کردند که حاصل نظر ایشون در صفحه 53 و 54 بیان شده. حاصل این است که قرآن کریم سه بار جمع شده. جمع اول زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاده که تمامی قرآن نوشته شده، گردآوری شده، مقدار زیادی از آیات مرتب شده و علتش هم این است که آقا رسول اکرم طبق روایات بیشتر سوره های قرآن رو در نمازهای یومیه می‌خواندند و هر آیه که می‌آمد دستور می‌دادن که اون رو در جایگاه خودش قرار بدن. پس اجمالاً آیات جای خودشون رو پیدا کرده بودن، سوره ها مشخص بودن. اما در مرحله دوم جمع به معنای دوم اتفاق افتاده است. بعد از آقا رسول اکرم حضرت امیرالمومنین قرآن رو جمع آوری کردند، عرضه کردن ولی مورد قبول واقع نشد. ابوبکر اومد با کمک عده صحابه قرآن رو مرتب کردند و به همین ترتیب کنونی در آوردند. پس جمع به معنای در واقع سومی که بیان شد در زمان ابوبکر اتفاق افتاده که ما اینجا به عنوان جمع دوم ازش یاد میکنیم. اما جمع سوم در زمان عثمان بوده که همه این قرائت ها رو اومدن واحد کردند، توحید قرائت ها شد. اینم قول به تفصیلی که علامه طباطبایی مطرح کردند. درس چهارم رو شروع میکنیم که قسمت سوم تاریخ قرآنه. مطالبی که در این درس باید خوانده بشه حول و حوش این عناوینه: دیدگاه توقیفی و اجتهادی در مورد قرآن کریم از جهت سوره ها و آیاتش، که آیا این ترتیبی که بین آیات و سوره ها هست حالت توقیفی دارد یا اجتهادی. بعضی ها ممکن قائل به تفصیل بشند و اینکه ائمه اطهار علیهم السلام آیا این ترتیب رو پذیرفتند یا نه، و نهایتاً هم در مورد مصحف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. اما ترتیب آیات و سور، در مورد ترتیب آیات و سور بحث ما در این است که این آیات و سوره های قرآن کریم توقیفی است یا اجتهادی. توقیفه به این معنا که متوقف بر بیان خدا و در واقع رسول اکرم است، باید جبرئیل بیان کرده باشد از طرف خدا، رسول اکرم این رو بیان کرده باشد، یا اینکه نه، این اجتهادی است. یعنی جای هر آیه، جایگاه هر سوره ای رو مسلمان ها با اجتهاد خودشون انجام دادن، خودشون این جایگاه ها رو مشخص کردن. این پس توقیفی دیگه نیست. بحث ما در مورد پس توقیفی و اجتهادی بودن آیات و سور قرآن کریم است. دیدگاه اول این است که اینا توقیفی است، هم ترتیب آیات و هم ترتیب سور توقیفیه. در مورد ترتیب آیه ها اکثر محققان قائل به توقیفی بودن آیاتند و دلایلی رو هم ذکر کردن. اولین دلیلشون نبودن تحریفه، یعنی وقتی ما میبینیم که تحریفی در این قرآن وجود ندارد، این نشانه این است که آیات هر کدام با نظارت مستقیم آقا رسول اکرم در جای خودش قرار گرفته است. چون اگر غیر از این بود ما باید شاهد تحریف می شدیم، در حالی که شاهد چنین چیزی نیستیم. دومین دلیل حفظ معانی آیاته. از برخی از آیه های قرآن برمیاد که ترتیب آیات برای حفظ معنا ضروریه. اگر قرار باشه این ترتیب حفظ نشه، ممکنه خلل و نقص در معانی ایجاد بشه. و سوم روایاته. از روایات استفاده کردن بر توقیفی بودن ترتیب آیات. مثلا آقا رسول اکرم می فرماین فلان آیه رو در فلان محل در فلان سوره قرار بدید، یا هرگاه بر پیامبر اکرم آیه یا سوره نازل می شود می فرمودن اونا رو بنویسید. در مورد آیه های پراکنده می فرمودن که این آیه را در فلان سوره قرار بدید. خب پس این دلایل اقامه شده است بر اینکه ترتیب آیه ها توقیفی است. اما ترتیب سوره ها، عده صاحب نظران برخلاف رأی مشهور قائل به توقیفی بودن ترتیب سوره ها شدن. مشهور میگن که در مورد ترتیب سوره ها باید بگوییم که اجتهادی است نه توقیفی، ولی عده‌ای برخلاف نظر مشهور گفتن نه، در مورد ترتیب سوره ها ما قائل به توقیفی بودن اینها هستیم، یعنی حتما باید خدا و رسول این مکان و محل سوره رو معین کرده باشن که در کجای قرآن کریم بوده باشه. یه دلایلی رو اقامه کردند، یه روایت هایی رو آوردند. روایت ها دو دست است. دسته اول روایت هایی هستند که با ضمیمه شدن قراین میتونن توقیفی بودن ترتیب سوره ها رو نشان بدند، ولی روایت هایی دسته دوم روایت هایی هستند که به صورت غیر مستقیم توقیفی بودن رو نشان میدند. اما دسته اول، یه روایتی ابن عباس از عثمان نقل میکنه که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم مهما تنزل علیه الآیات فیدعو بعد من یکتب و یقول له دع هذه الآیه فی السورة التي یذکر فیها کذا و کذا. ابن عباس از عثمان نقل میکنه که گفت با نزول آیات بر پیامبر اکرم ایشان بعضی از نویسندگان وحی را فرا میخواند و به او میفرمود این آیه را در سوره ای قرار بده که فلان و فلان در آن ذکر شده است. خب این اخبار هرچند در مورد آیاته، اما با ضمیمه شدن این قرینه که پیامبر اکرم اهتمام زیادی به کتابت و گردآوری حفظ قرآن کریم داشتن میتونه دلالت بکنه که شخص خود ایشون نظارت دقیقی بر کار نویسندگان وحی داشتن و جایگاه سوره ها رو خود ایشون معین میکردند. اما دسته دوم که عرض کردیم مفهوم بعضی از روایات به صورت غیر مستقیم مربوط به توقیفی بودن ترتیب سوره ها هست، از جمله ابو داوود روایتی از اوس نقل میکنه که پیامبر اکرم به ما گفت همین الان یک حزب به من نازل شد. ما از اصحاب پیامبر پرسیدیم چگونه قرآن حزب بندی میشود؟ گفتن قرآن را به 3، 5، 7، 9، 11، 13 سوره تقسیم میکنیم، همچنین سوره های مفصل از قاف تا پایان قرآن را به همین ترتیب یک حزب قرار میدهیم. خب به علاوه این که غیر از حالا این روایت، به علاوه گفتن اسناد و مدارکی وجود داره که در 5 سال پایانی آقا رسول اکرم عمر شریفشون تنها 11 سوره نازل شده. پس نزول اکثر سوره ها قبل از این 5 سال بوده. خب پس یه فرصت کافی داشتن که در همون 5 سال بخوان قرآن رو تنظیم و گردآوری بکنن. خود آقا رسول اکرم پس در زمانشون این ترتیب بین سوره ها اتفاق افتاده است. اما دیدگاه دوم، دیدگاه دوم اجتهادی است. گفتیم توقیفی یعنی این که ترتیب آیات یا سوره ها متوقف بر بیان خدا و رسول اکرم باشد. اجتهادی به این معنا که نه، این نظر و اجتهاد صحابه است. حالا اجتهادی گاهی نسبت به آیات، گاهی نسبت به سوره ها. در مورد ترتیب آیه ها هیچ کسی ادعا نکرده است که این اجتهادیه، به این معنا که گفته باشند همه آیات قرآن اجتهادی است، یعنی صحابه آمدند همه آیات قرآن کریم رو جایگاه‌هاش رو خودشون مشخص کردند. در میان دانشمندان هیچ کسی چنین ادعایی در مورد همه آیات نکرده است. اما در مورد ترتیب سوره ها، قول مشهور اجتهادی بودن ترتیب سوره هاست. یه افراد سرشناسی مثل امام مالک ابن انس ابن فارس محدث روایت الله معرفت قائل به این سخنند. دلایلی هم ذکر کردن که اولیش اخبار فراوانیه که حاکی از اینه که قرآن بعد از رحلت آقا رسول اکرم جمع شده. از جمله این روایت که قبض النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولم یکن القرآن جمع فی شیء. آقا رسول اکرم رحلت کردن در حالی که قرآن در مصحفی جمع نشده بود. این دلیل اول. دلیل دوم گفتن در زمان حیات آقا رسول اکرم هر لحظه احتمال نزول وحی می رفت، بنابراین تألیف و ترتیب قرآن ممکن نبوده. و سوم، آقا رسول اکرم به حضرت امیرالمومنین وصیت میکنن که قرآن رو جمع بکن. خب اگر قرار بود قرآن جمع شده باشه، این وصیت دیگه لغو معنا نداره. این دو تا دیدگاه. دیدگاه سوم توقیفی اجتهادی است که نظر علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی نظرشون بر این است که سوره ها، همه سوره ها ترتیبش اجتهادی است، یعنی بعد از رحلت آقا رسول اکرم این ترتیب برای سوره ها قرار داده شده است. البته در زمان آقا رسول اکرم بعضی از سوره ها ترتیبش روشن بوده. صحابی وقتی اطلاع داشتن که این ترتیب بین این سوره ها هست، دقت میکردن که این ترتیب رعایت بشه. اما در مورد آیات ایشون نظرشون بر این است که اکثر آیات در زمان آقا رسول اکرم جایگاهش مشخص شده، اما بعضی از آیات میبینین اجتهادیه. یعنی صحابی بعد از آقا رسول اکرم بعضی از آیات خیلی نادر و کم رو اینها آمدن در بعضی از جایگاه ها قرار دادند. خب عرض کردیم که نظر علامه این است که سوره ها در واقع اجتهادی است، یا به عبارت بهتر توقیفی اجتهادی. یعنی اون قسمتی رو که می دانستن آقا رسول اکرم یه ترتیبی برای سوره ها قائل شده اون رو می آوردن، اون مقداری رو که اطلاع نداشتن خودشون یک ترتیبی براش قائل می شدن. اما از کجا اینا می تونستن متوجه بشن که کدام یک از این سوره ها یک ترتیبی در زمان آقا رسول اکرم داشته است؟ یه ترتیبی در زمان آقا رسول اکرم برای این سوره ها وجود داشته. چه شواهدی، چه دلایلی میتونستن بر این ترتیب داشته باشن که اون ترتیب رو بتوانن حفظ بکنن؟ خب با چند شاهد در واقع میشود این رو بیان کرد. شاهد اول بر ترتیب بعضی از سوره ها این بوده که سوره هایی بودن که تمام آیات اونها با همدیگه نازل می شدند. خب به طور طبیعی آیاتشون توقیفی بوده. اکثر سوره های قرآن هم به صورت پیوسته نازل شدن، مثل انعام، مائده، توبه و موارد آیات پراکنده بیشتر از یه آیه یه دو آیه نبوده. پس این یک شاهد. شاهد دوم، دسته آیه هایی که با هم نازل شدن نیز تا ترتیب توقیفی دارند، یعنی آیه هایی بودند با همدیگه نازل می شدند. خب ما می تونستیم کشف بکنیم که این آیات ترتیبشون به چه صورته. و دسته سوم مواردی هستند که از طرف پیامبر اکرم معین شدند که مثلا این آیه رو فلانجا قرار بدید، این سوره رو فلانجا قرار بدید. اینجا دیگه جا برای ترتیب اجتهادی نیست. بعضی وقتا با قواعد نحوی و معانی بیانی میشه این ترتیب رو فهمید، یعنی با معنای حروف عاطفه، وحدت موضوع میشه متوجه شد که این آیات جایگاهشون کجاست. خب اینو شواهدی هستن که صحابی میتونستن متوجه بشند این سوره، این آیات ترتیبش به چه صورتی است. تا زمانی که ترتیبش روشن بوده اینا بر اساس همین توقیف عمل میکردند، ولی هر جایی که این ترتیب روشن نبود که مربوط به اکثر سوره ها و بعضی از آیات است بنابر نظر علامه طباطبایی، آمدن جایگاه های اینها رو صحابی مشخص کردند. اما در هر حال اون نکته مهمی که ایشون می فرمایند این است که توقیفی یا اجتهادی بودن آیات و سوره ها به هیچ عنوان ربطی به تحریف قرآن کریم نداره، چون قرآنی که خداوند متعال بر آقا رسول اکرم نازل میکنه محفوظه و همه اوصاف خاص خودشو که اعجاز، رفع اختلاف، هدایت، نوریت، ذکریت، همه اینها رو دارا هست و به قول علامه طباطبایی قرار بر اینه که با تفسیر قرآن، با قرآن بشه قرآن رو فهمید. وقتی چنین تفسیر رو قرار ما داشته باشیم، این که حالا جایگاه سوره ها فرق کرده باشه یا بعضی از آیات بسیار نادر و کم بخواد در جایگاه غیر خودش قرار گرفته باشد، بنابر نظر ایشون خللی در واقع اعجاز قرآن کریم وارد نمی کنه و موجب تحریف قرآن کریم نمی شود. اما عنوان بعدی ائمه اطهار علیه السلام و مصحف عثمانی است. شاید این سوال به ذهن خطور بکنه که آیا قرآنی رو که عثمان در واقع جمع آوری کرده است، توحید قرائت رو در او ایجاد کرده است، در واقع زیر نظر غیر معصوم جمع شده، انجام شده؟ آیا ائمه اطهار با این قرآن موافق بودند یا نه؟ در پاسخ باید بگیم که به چند دلیل حضرات موافق با این قرآن بودند. دلیل اول اون سخنی است که ابن طاووس نقل میکنه که عثمان در آخرین جمع قرآن را زیر نظر در واقع و طبق قرائت حضرت امیر مؤمنان جمع آوری کرده، هم زیر نظر و هم طبق قرائت ایشون. دومین دلیل اینه که امام علی علیه السلام قبل از ابوبکر قرآن رو جمع‌آوری کرده بود، مورد قبول واقع نشد، ولی هیچ وقت مخالفت و مقاومتی در برابر مصحف عثمانی از خودشون نشان ندادند و نه تنها ایشون بلکه حضرات دیگرم هر وقتی از ایشون سوال میشد که قرآن رو چجور بخوانیم، امر میکردن که از قرائت مردم پیروی بکنید. اقرا کما یقرأ الناس، همونجوری که مردم میخوانن شما هم بخوانید. دلیل سوم این است که به جرأت میشه گفت راز سکوت حضرت امیر مؤمنان در مقابل این مصحف این بوده که این نکته براشون بسیار مهم بوده که در مذاق ایشان و سایر اهل بیت تفسیر قرآن به قرآن معتبره. در این روش ترتیب آیات و سور نسبت به مقاصد عالی قرآن دیگه تأثیری نداره، چون ما مجموع آیات و سوره ها رو در نظر میگیریم تا تفسیر قرآن به قرآن اتفاق بیفته. چون این مذاق رو داشتند سکوت اختیار کردند. اما چهارمین دلیل این است که قرائت مشهور و کنونی که مورد تایید شیعه و سنی است به روایت حفظ از عاصمه. این عاصم خود شیعه بوده است، جناب آقای عاصم از شاگردان عبدالرحمن سلمی است. عبدالرحمن معلم امام حسن امام حسین علیه السلام. خب یک قرائتی است که شیعه و سنی این را قبول دارند، چیزی نیست که فقط اهل سنت پذیرفته باشند. بعضی وقتا میمدن کسانی مثل طلحه از حضرت امیر مؤمنان درخواست میکردن که شما اون قرآن رو که نوشتید عرضه بکنید، اصرار میکردن بر این مطلب، ولی خب حضرت امتناع میکردند. گاهی اصرارشون این گونه بود که میگفتن الا تظهره للناس، آیا این رو برای مردم آشکارش نمی کنید؟ حضرت در جواب میفرمودند که اگر آنچه را در آن است اخذ نمودید از آتش رهایی یافته و به بهشت وارد گشته اید. یعنی اگر همین قرآنی که الان دم دستتونه، این اگر قرآن هست که هست، اگر همینو بگیرید از آتش جهنم در امانید. و در همین قرآن حجت و دلیل ما، بیان حق ما، وجوب اطاعت ما وجود دارد، دیگه ضرورتی نداره من بخوام اون قرآن رو اظهار بکنم و آشکار بکنم. و مطالب دیگری که خود خواهرها انشالله تو این قسمت خواهند خوند. عرض کردیم که حضرت امیر مؤمنان سوگند خوردن که من تا زمانی که این قرآن رو جمع نکنم از خانه بیرون نمیام و ردایم را جز برای نماز بردوش نگیرم تا آن که قرآن رو جمع نمایم. خب این قرآنی که حضرت امیر مؤمنان جمع کرده چه خصوصیتی داشته؟ سه تا خصوصیت رو براش ذکر کردن در پایان این درس. یک، ترتیب قرآنیشون به ترتیب نزول آیات بوده. دو، قرائتش طبق قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و محتوای اون در واقع شامل مطالبی می شده از قبیل شأن نزول، تأویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه. یعنی حضرت بعضی از علوم قرآنی رو و بعضی از شأن نزول ها رو، یعنی همه شأن نزول هایی رو که حضرت شاهد و ناظر بودن، اونا رو در کنار این آیات نوشته بودن که برای فهم این آیات شخص خواننده دچار مشکل نشه و بسیار کمک کار بوده برای فهم قرآن کریم که متاسفانه ما امروز از این قرآن بی بهره ایم. درس پنجم رو شروع میکنیم. درس پنجم در مورد نگارش قرآن کریم است. در این درس هم بحث مفهوم شناسی، تاریخچه ضرورت‌ها، اجتهاد در نگارش، توقیفی بودن نگارش، التزام به نحوه نگارش و تغییر رسم الخط انشالله بررسی خواهد شد. اما مفهوم شناسی، رسم الخط به طریقه نوشتن حروف یک زبان گفته میشه. هر زبانی یک قواعدی، یک اصول، یک ضوابطی برای نگارش دارد که از او به رسم الخط تعبیر میشه. رسم الخط قرآن هم این چنینه. چگونگی نگارش و نحوه کتابت کلمات قرآنی را که در کتاب‌هایی که توسط اصحاب پیامبر در عهد عثمان نگاشته شده مورد بررسی قرار داده و به توضیح توقیفی یا اجتهادی بودن رسم الخط می‌پردازد. پس اون قرآنی که در زمان عثمان نوشته شده میان اون رسم الخطش رو مورد بررسی قرار میدن که این رسم الخط توقیفی است یا اجتهادی. اما تاریخچه در واقع نگارش یا به عبارت دیگر تاریخچه رسم الخط، خب میبینیم که رسم الخط یه تاریخ بسیار مفصلی دارد. انسان اولیه با حرکات، ایما و اشاره و گاهی با صداهای گوناگونی که از حنجرش بیرون می آورده منظور خودش رو به دیگران نشان می داده. کم کم می بینید خط ایجاد میشه و این خط در مراحل مختلف می‌بینید به تکامل میرسه. خط در ابتدا به صورت تصویری بوده، پیکتوگراف، اصلا اون پیکچر گرفته میشه، یعنی تصویر. در مرحله دوم ایدئوگرام میشه و در مرحله سوم به صورت هجایی تقطیعی در میاد و در مرحله چهارم که آخرین مرحله است در واقع به صورت الفبایی خودش رو نشان میده و کامل میشود. این در مورد در واقع تاریخچه و پیدایش خط. اما کیفیت پیدایش خط عربی به چه گونه بوده، به چه نحوی بوده؟ به طور خلاصه میشه بگیم که خطوط عربی سه ریشه اصلی دارن. یک، خط هیروگلیفی یا مصری که کهن‌ترین خط و نخستین سررشته و منشأش خط هیروگلیفی بوده که مصری ازش استفاده میکردن. پس نخستین خط، خط مربوط به مصری هاست. خط دوم خط فینیقی هست. سامی ها، خب اسخای میکنم، فینیقی ها با مصری ها ارتباط داشتن، تجارت و داد و ستد میکردن. بعد از ارتباطی که با مصری ها و با خط هیروگلیفی ایجاد کردن، آمدن یه حروف ساده تری از این خط ایجاد کردن که اون رو اصطلاحاً میگن خط فینیقی. و سومین خط که ریشه اصلی در واقع خط عربی، خط مسنده که پیش از اسلام در شبه جزیره عرب شایع بوده و قدیمی ترین خطیه که در شبه جزیره عرب در واقع شناخته شده. خب پس ملاحظه کردید که خط عربی یک ریشه کهنی دارد، ریشه در تمدن مصر داره و تکامل یافته خط هیروگلیفی و خط فینیقی هست. پس سخن بعضی از کسانی که گفتن این خط ابتدایی غیر فنیه، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. در صفحه 72 نمودار کیفیت تحولات خط عربی رو از نظر خاورشناسان و از نظر مسلمان‌ها خیلی قشنگ و جالب این نمودار رو کشیده است که دقتش انشاءالله مفید و مؤثر خواهد بود برای فهم سیر تطور خط عربی انشاءالله. اما در صفحه 73 نگارش قرآن رو مطرح میکند که بعد از آنی که اسلام و این دین آخرین نازل شد، خداوند متعال در آخرین کتاب خودش یعنی قرآن کریم سفارش و تأکید بر قلم و نوشتار دارد. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یا نون و القلم و ما یسترون، سوگند یاد میکنه به قلم و آنچه با قلم مینویسند. این جلالت امر قلم و نوشتن رو میرسانه. روایت هایی هم بیانگر اهتمام پیامبر اکرم به امر کتابت بودند. ابو عبدالله زنجانی در تاریخ القرآن از 43 نفر کاتب مشهور قرآن نام میبره که در رأس همه اینو حضرت امیرالمومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. خب اینها به تشویق چه کسی کاتب بودند؟ قرآن مینوشتند. به تشویق وجود نازنین آقا رسول اکرم. اما اینکه نوع خط قرآن کریم چه بوده؟ برخی گفتن خط نسخ، بعضی گفتن کوفی، بعضی هم گفتن که ابتدا به خط نسخ بوده سپس به خط کوفی نوشته شده. اما تکامل رسم الخط، در مورد تکامل رسم الخط تو کتاب‌های مربوط به تجوید و قرائت قرآن کریم حتما خواهرها نکاتی رو مطالعه کردند. در چند مرحله قرآن کریم رسم الخطش تکامل پیدا کرده است. مرحله اول اعراب به صورت نقطه بوده که توسط ابوالاسود دوعلی میبینیم ایشون اعراب ها رو با نقطه میگذاشته، یعنی اگر ا بوده یه نقطه بالای حرف، ا بوده نقطه پایین حرف، او بوده جلو. مرحله دوم اعجامه. اعجام یعنی رفع کردن ابهام. برای اینکه ابهام این حروف برطرف بشه، یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم که از شاگردان ابوالاسود دوعلی بودن اومدن نقطه گذاری کردند حروف رو. چون خب ما میدانیم تا زمانی که قرآن کریم انتشار پیدا نکرد بود به نقاط دیگر، خب عرب ها همینجور میخوندن و متوجه میشدند، ولی وقتی قرآن کریم به جاهای مختلف، به ایران، روم، جاهای دیگر رسید، خب اونا دچار اشتباه میشدند، بین با، بین تا، بین ثا، تا نقطه نداشته باشه خواندن اینها سخت است. فلذا اینا آمدن اعراب ها رو با نقطه نشان دادن. اما آخرین کار رو خلیل ابن احمد فراهیدی انجام داد که نویسنده العین است. ایشون اومد اعراب هر اعراب حروف رو به صورت حرکت نشان داد، حرکت ا، ای، او. پس اون نقطه گذاری رو که ابوالاسود شروع کرده بود، ایجاد کرده بود برای اعراب، ایشون با حرکت کامل کرد. البته علائم دیگری رو هم ایشون ابداع کرد، مثل همزه تشدید که می شود گفت به مرحله عالی رساند رسم الخط قرآن کریم رو. اما موضع دانشمندان در برابر رسم الخط قرآن، اینجا هم بحث همون اجتهادی و توقیفی بودن پیش میاد که آیا رسم الخطی که انجام شد در زمان عثمان و این قرآن با اون رسم الخط نوشته شد، بعدن اعرابش، نقطه گذاریش یا به عبارت دیگر اعجامش کامل شد و به مرحله عالی رسید، آیا این نحوه نوشتن قرآن کریمی که در زمان عثمان بوده اجتهاد نگارندگان قرآن کریم بوده است یا نه اینم توقیفی بوده. اینجا بازی اختلافی ایجاد شده. دیدگاه اول اجتهاد در نگارشه، یعنی رسم الخط قرآن کریم مطابق سلیقه و نظر اصحاب بوده. یه دلایلی رو ذکر کردن. دلیل اول ابتدایی بودن خط عربی است. میگن این خط عربی که الان وجود دارد در این قرآن و از اون زمان به ما رسیده است خیلی ابتداییه، یه حروف ناخوانا در این کلمات وجود دارد که با گویش متفاوته. ما می نویسیم ولی نمی خوانیم، مثل انما اشکو که یه واوی آمده ولی خوانده نمیشه. و نبلو و اخبارکم یه الفی بعد از واو نبلو و آمده ولی خوانده نمیشه. این نشان میده که این خط نااستوار، ابتدایی، فنی نیست. اما نقدی که وارد کردن به این دلیل اول این است که دو اشتباه بزرگ در این دلیل اتفاق افتاده: یک، خطای تاریخی; دو، اعتقاد به مطابقت گویش با نگارش. خطای تاریخی که انجام شده این است، اینا گفتن این ابتدایی است، امثال ابن قتیبه، بعدش هم ابن خلدون ادعا میکنن این خط خط ابتدایی است، در حالی که ما گفتیم این خط برمیگردد به خط مصری و فینیقی، خطی که در قالب هیروگلیفی بوده، پیشرفت کرده، فینیقی شده، از فینیقی رسیده به خط مسندی که در واقع اولین خطی بود است که در عربستان شناخته شده است. پس یک سابقه طولانی و کهنی دارد، نمیتونیم بگیم ابتدایی است. این آمدن بعضی از قواعد و قوانینی رو که برای رسم الخط بعدن ایجاد شده اونا رو در کنار این رسم الخط ابتدایی قرآن قرار دادن و این دوتا رو خواستن با همدیگه بسنجن، در حالی که این قواعد بعد از این رسم الخط ایجاد شده. شما نمی توانی رسم الخطی رو بعدن ایجاد شده بیاید این رو ملاک قرار بدید برای ابتدایی بودن یا برای پیشرفته بودن یک خطی که قبل از این قواعد و قوانین در واقع مرسوم بوده است. اما دومین اشتباهی که کردن مطابقت گویش با نگارشه. خب خیلی روشنه که در همه زبانها ما یک کلماتی داریم که نحوه نگارشش با گویشش فرق میکند. مثلا در فارسی میگیم خواهر، خود، خیش. خب واوی که آمده اینجا اضافه است، ناخواناست، ولی در نگارش میاد، ولی نمیگن این ابتداییه، این غیر فنیه، این نگارش فارسی. یا مثلا در زبانهای دیگر مثل انگلیسی میگیم تاک، لامش نوشته میشود ولی خوانده نمیشود. پس اینی که حتما باید گویش با نگارش مطابقت داشته باشد و این نشانه تطور باشد، نشانه پیشرفته بودن باشد، نه، چنین مطلبی قابل قبول نیست. دلیل دومی که ارائه دادند بر اجتهادی بودن نگارش رسم الخط قرآن کریم، کم سوادی کاتبانه، که خب نقدش اینه: در بین کاتبان قرآن کریم امثال حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام بودن. کسی نمیتواند ادعا بکند که حضرت امیرالمومنان بی سواد است. این مهمترین نقدش این است. اما دیدگاه دوم که در صدد بیان این است که نگارش قرآن کریم، رسم الخط قرآن کریم توقیفی است. این که رسم الخط خط قرآن کریم توقیفی است، این دو تا معنا دارد. یعنی توقیف رو در اینجا باید در دو معنا بررسی بکنیم. معنای اول توقیف این است که بله، همونطور که قبلا هم گفتیم و در ذهن خواهران بزرگوار هست، یعنی این که این خط در گروه این است که به دستور خدا و رسول و مثلا با تعلیم و دستور جبرئیل انجام شده باشد که بگی این گونه بنویسید. این بله، این معنای اول توقیفی. پس قرآنی که بر رسول خدا نازل شده با املا و دستور جبرئیل بوده، پیامبرم بر اساس اون چیزی که از جبرئیل آموخته دستور داده که همین جوری شما هم بنویسید. اما معنای دوم توقیف در اینجا این است که نحوه نگارش قرآن مطابق قواعد و اصول صحیح زمان خود بوده. از این جهت توقف در مقابل اون لازمه، یعنی چون بر اساس قواعد اون زمان بوده ما باید توقف بکنیم، نباید عوض بکنیم این رو. توقیفی به معنای اول یه دلایلی داره. دلیل اول روایاته که آقا رسول اکرم در یک روایتی فرمودند لیغه را در دوات قرار ده، قلم را کج نگاه دار، باء را بلند بنویس، دندانه های سین را از هم جدا ساز تا آخر. یعنی میبینید حسد نحوه نگارش را هم داره یاد میده، که البته این با یک نقدی همراه شده، اونم این است که این خبر ضعیفی است و ما اخبار صحیحی که در این بین داریم اخباری هستند که نشان میدن حضرت امر میفرمودن مردم رو به نوشتن قرآن، ولی این که به چه کیفیتی این بیان نشده و این مورد خاص خیلی قوی نیست، یک خبر واحد ضعیفه. دلیل دوم رو گفتن وجود اسرار در رسم الخط قرآن کریم است. یه اسراری داره که این نشان میده این توقیفی است، اجتهادی نیست. نقدشم اینه، نه، چون اینا نتونستن علت تلفظ بعضی از این کلمات رو با گویش یکی بکنند، با نگارش یکی بکنند، تطبیق بدن گویش و نگارش رو، قائل شدن که یه اسراری داره و در واقع با این خواستن بگن که یک حکمتی در این رسم الخط هست که مانع می شود از این که بخوان یه عده‌ای غیر از دستور خدا و جبرئیل این رو با ذوق و سلیقه خودشون بنویسن، که این هم قابل قبول نیست. بعضی از اسراری هم که الان در مورد رسم الخط گفتن سند معتبری نداره. اما توقیفی به معنای دوم، این بود که گفتیم نحوه نگارش قرآن مطابق قواعد اصول صحیح زمان خودشه، از این رو باید توقف کرد، این رو نباید انسان کم یا زیاد بکنه. خب این رو در این عنوان باز توضیح میدن. یک تأییداتی رو برای خودشون ذکر میکنن کسانی که قائلان به توقیف به این معنا هستند، که میشه این تأییدات رو در واقع از لابلای نقد دلایل دیدگاه اجتهادی بودن قرآن به دست آورد. ما دلایل اجتهادی بودن قرآن کریم رو قبلا نقد زدیم. وقتی به اون نقدها انسان نگاه بکنه یک مؤیداتی رو پیدا میکنه بر توقیف به معنای دوم، که میتونید به اونجا باز مراجعه بفرمایید. اما تغییر رسم الخط قرآن کریم، حالا قرآن با این رسم الخط الان به ما رسیده است، و متوقف است قرآن کریم رسم الخطش بر یک قواعد و یک اصول صحیحی که در زمان خودش سریان و جریان داشته است. خب این رو ما چیکارش بکنیم؟ عوضش بکنیم؟ عوضش نکنیم؟ تسهیلش بکنیم؟ اینجا می‌فرمایند که با توجه به اینکه صحابه قرآن را طبق قواعد صحیح زمان خودشون نوشتند، پس دلیلی برای وجوب تغییر نداریم. اگر ما می‌خوایم تسهیل بکنیم کار آموزش قرائت قرآن کریم رو، بهتر است که در حاشیه قرآن کریم، تو پاورقی قرآن کریم، بعضی از کلماتی رو که نوشتارشون با خواندنشون، تلفظ کردنشون متفاوته، اینا رو توضیح بدیم که طرفی که قرآن رو میخوانه با این علائم، با این توضیحات بتوانه راحت قرآن کریم رو بخوانه. ولی اگر بخوایم این رو عوض بکنیم، نگارش رو درش دست ببریم، ممکنه در واقع یه خطرات و تبعات احتمالی رو در پی داشته باشه که این خیلی به صلاح نیست.